ابزار، ابزار نافع برای رسیدن به پیشرفت و تکامل مورد توجه قرار میده.
خیلی ممنون خانم دکتر، سپاسگزاریم. آقای دکتر بیات صدای ما رو دارید انشاءالله؟
بله بله.
عرض کنم که سوال بنده این هستش که در حقیقت اون لحظه میخواستم بپرسم ولی خب دیگه فرصت نشد، و اون سوال اینی که آیا در حقیقت ضرورتاً آن علمگرایی و آن عقلگرایی که در غرب بهش توجه میکنن و بر اساس همون در واقع میخوان نتیجه بگیرن که دین کارایی شد دیگه در این عصر تجدد از دست داده، همون نزایی که بین روشن فکران و کلیسا رخ داد و اون جایگاه عقل رو، جایگاه علم رو اونجا در واقع به یه چالشی کشوندن، سرانجام بالاخره موفق شدن تا حدود زیادی که بعد تبدیل به اسم‌ها و مکتب‌های فلسفی شد که نهایتا از نظر مسائل عقلی و فلسفی نهیلیسم به وجود آمد، بی‌معنایی یا اومانیسم، یا به هر حال عرض کنم که اندیشه هایی که بالاخره الان هم که ما تحقیقات هم که داریم انجام میدیم بحث الحاد علمی هست، یعنی همه چیزو علم باید توجیه بکنه و اگر علم نتونه توجیه بکنه نمیتونیم راجع به اون داوری بکنیم، در حالی که این خودش محدود کردن ظرفیت فکری انسان و در واقع قلمرو علم هست. آیا واقعا ما از منظر قرآن و حدیث بخوایم پاسخ بدیم که اتفاقا اون علمی که قرآن بهش توجه میکنه هم به دنیای انسان میپردازه و توجه میکنه، یعنی دانشی که بتونه نیازهای اجتماعی و فردی و عرض کنم که حکومتی ایران رو در واقع انسان رو برطرف بکنه، هم نیازهای معنایی و ماورا طبیعی، یعنی مسائل عقلی، مسائل معنوی، که هم امید به در واقع ابدیت یعنی ماندگاری و اون میل به جاودانگی انسان به لحاظ عقلی برایش تبیین بشه، هم به لحاظ نیازهای دنیایی، یعنی دین به دنیا و آخرت انسان فکر میکنه و اون علم و عقلی هم که بهش توجه میکنه اون علم و عقلی است که هم به دنیای انسان توجه بکنه و هم به آخرت انسان. منتها احساس میشه که این اندیشمندانی که میخوان در واقع علم گرایی و عقل گرایی رو در غرب برجسته بکنن، گویا میخوام بگن که اون علم و عقلی که در دین هست علم و عقلی است که در واقع یه امر صرفاً معنوی و درون دینی است. ما خواستیم اینو جناب عالی تبیین بفرمایید برای شنوندگان عزیز.
عرض کنم که اولا چند نکته از اون سوالای قبلی شما مان کن لازم به توضیح داره. اینکه شما فرمودید که علم شر با علوم عقلی،
از رسالی 5 دقیقه وقت دارید آقای دکتر، 5 دقیقه وقت دارید
بعد. داریم 5 دقیقه. آره ببینید، علوم عقلی و علوم شرعی با هم اختلاف ندارن، در به شرط این که اون شر واقعا شر واقعی باشه. حالا ما شریعت اسلام، متن قانون اساسی اسلام قرآنه. اینه که یه قاعده ای هست که علمای کلام و علمای فلسفه اسلامی گفتن که کل ما حکم به العقل حکم به شر. بله، این که ملازمه بین حکم عقل و شر این مسئله خیلی مهمیه. عقل ضد شر نیست، چون شارع خودش رئیس العقلا، این عقل ضد شر نیست. قضایایی که میگن صغرا و کبرا استدلال بخوای بکنی هر دوش عقلی باشه در این حال شرعی هم هست. این یه مسئله ایست که شرع و عقل با هم تهافت و تناقضی نداره. اما علوم تجربی که شما فرمودید، علوم تجربی بازگشتش به علوم عقلی است، برای اینکه در علم تجربی گفتن وضع و رفع مطرحه. وضع و رفع، اون آزمایش پاستور معروفه دیگه، وضع و رفع میکنه، آخر عقل حکم میکنه که این درسته یا نادرسته. پس علوم تجربی یکی از مقدمات علوم عقلیه، این جدای از علوم عقلی نیست. این هم یه نکته خواستم بگم.
بله.
و اما اینکه فرمایید شما قوانین دین با قوانین اجتماعی اینا با هم قابل تغییره، قوانین دین دو جوره، یکی اینکه قوانین ثابت داره و دیگر قوانین متغیر داره. همین که شما می‌خواستید مثال بزنید، گفتید آیش از یادتان رفته که عید دو لهم مستطع.
بله بله، همین رباط خیلی ترهیبون
عدو بکن، اونجا دو قانون رو میگه. میگه که شما همیشه قوی باشید در برابر دشمن. بله. این قوی بودن یه قانون ثابته، باید قوی بود، اما ابزار قوت یه زمان شمشیر و اسب و نیزه است، یه زمان الان در زمان ما دیگه اونا کارایی نداره، موشکه مثلا، خب دیگه قنباره است، نمیدونم توپ و تانک اینا هست، یا بالاترش بمب اتمه. این است که اعدو اون قوانین متغیره، پس هر قانون ثابتی که مساوی با فطرت انسانی، اون قوانین ثابت بله همراه قوانین متغیره، پس هیچ منافاتی با علوم تجربی با متغیرات ندارد. اینم یه نکته که خدمت شما خواستم بگم.
بله.
و شما برای اینکه بدانید که علوم تجربی و علوم عقلی و علوم دینی یک جا چگونه میتواند جمع بشود همه با هم، ما نمونه هاشو در تاریخ اسلام داریم. نمونه کاملش ابوعلی‌سینا که الان ما آثارشو داریم درس میدیم. ابوعلی‌سینا در فلسفه و در ریاضیات و در شیمی، حتی در علم موسیقی، در علم در تمام علوم روز، در علم طب که علم طب ایشون کتاب قانون ایشون هزار سال در اروپا تدریس شده، الان هم تدریس میشه، اینه که قانون و اون کتاب شفای بوعلی که در مسائل عقلیه اون کتاب ریاض. بنابراین ما آدمی هم داریم، یعنی نمونش هم داریم که فراورده اسلام و محصول اسلامه. خب حالا امام صادق علیه السلام خیلی بالاست، اون دیگه تمام علوم و به قول اون کتاب همه شو داره دست میده در تمام زمین ها. خب ما داریم در آدمای انسانی عادی هم داریم، ابوعلی‌سینا اول ریاضیدان، اول عرض کنم که فیلسوف، اول طبیب، خب ما داریم اینو. و اگر بناباشی که شما الان اون زمانی که بوعلی این کار رو میکرد در سده چهارم اسلامی بعضاً کجا بودن اروپا؟ اما این که اینا عده‌ای را افتادن میگن که خب در علم دین مربوط به دین است و مربوط به آخرت است و این حرف ها واقعا اینجور نیست. و این که اینا مسئله انقلابی که به فرانسه اون پیش آمد و اون مسئله سکولار آمد و دین زدایی کردند و گفتن دین بره کنار، اون دینی که اونا کنار گذاشتن، اون دینی که اونا میجنگیدن، اون دین تحریف شده است واقعا. یعنی اون توراتی که الان شما دارید، در تورات فعلی شما اصلا هیچ الگویی در تورات ندارید، تمام پیامبران مثل بطاء الطریقن، همشان ورحال با کلک با دروگوی با چیز به پیامبری رسیدن، خود یعقوب علیه السلام که الان اونجا اونجوری کرده، یا مثلا خب داوود نمیدونم که الگوی اونها چه کارهایی کرده. من نمیخوام اینا تو کتاب نوشتیم اینها را، اینه که اون دینی که اینها متأثر، یا مثلا قوم لوط یا مثلا چیز، اینه که اینها الگو قرار داده بودند، متاسفانه اون دینی است که در سیر تاریخ به گرفتار تحریف شده. ما یه بار یه مسیحی بود، ما با هم حالا یه جایی بودیم، اینها گفتش که خب من گفتم شما قرآن ما را، شما تورات انجیل، ما کاری نداریم، عدین کار نداریم، یک مورد بیار که اونجا بگید که برای زندگی ضرر داره، حالا برای آخرت، برای الگوی زندگی نیست. این است که اما این که تمام علوم را، ریزکاری های علوم را ما از قرآن یاد بگیریم یا از احادیث یاد بگیریم، این تکلیف دین نیست، دین الگوست. مثلا بوعلی‌سینا خود طب را، تمام طبش از قرآن یاد نگرفته ولی شاگرد قرآنه. ببینید همینطور میگه دنبال بکن خود الحکمت ولو من المشرک، حکمت را از مشرک هم که یاد بگیرید. شما برید علوم را ببینید که تشویق میکنه، برید دنبالش بگیرید، الگو میده. خب البته در نهایت دین برای انسان دنیا و آخرت را درست میکنه.
آقای دکتر، امروز اگر ما بخوایم از زبان حضرت عالی برای شنوندگان عزیز این در واقع بیان رو یا این توصیه عرض کنم شناختی رو داشته باشیم از سوی حضرت عالی، نسل کنونی امروز چطوری در واقع ضمن اینکه به فراگیری علم باید بپردازه، به دین هم توجه بکنه و در حقیقت تحت تأثیر اندیشه هایی که وجود داره قرار نگیره. یعنی حضرت عالی چه توصیه به نظام آموزشی ما دارید؟ یعنی چه کار باید بکنیم که این بود و تقویت بکنیم که دین هیچ منافاتی با توصیه و پیشرفت نداره؟
من فکر می‌کنم که دین انسان سازه. اگر دین نباشه انسانی وجود نداره. ببینید الان در غرب انسان‌ها از انسانیت مسخ شدن، انسان نیستن. اون کاره کنم میکنن، خودتان هم میده من میخوام الان اینجا بگم، حیوانات هم نمیکنن، خارج از فطرت، خارج از فطرت، همه خارج. خب اولا انسانیت انسان در دین، خانواده، عواطف، اینا کم نیست. ببینید همین خدمت شما گفتم، اینها را دین انسان می سازد. انسان با حیوان یکی نیست، حقیقت انسانی یه چیز دیگره، ابعاد وجود انسان یه چیز دیگره. به قول اون دانشمند معروف آلمان هایدگر، حالا اون یه چیزایی به هر حال در کدام مسیح هم بوده، میگه که انسان دازاینه، انسان یه موجود بی نهایت بعده. دازاین به زبان آلمانی بی نهایت، یعنی موجود در اونجا، یعنی و میگه موجود در اونجا بی نهایت بعد است. انسانیت انسان که انسان یه موجودی است بی نهایت بعد و مختار، اگر از طریق دین نرود به انحرافی بسیار خطرناک گرفتار می شود، چنان که گرفتار شدن. اصلا با چه منطقی می شود ازدواج های همجنسگرایان را که در قبل قانون کردن، این اصلا خروج از فطرت انسانیت، خروج از حتی حیوانیت هم هست. اینه که دین انسان می سازد. دین میگه که بله، خب مسائل قرایز جنسی یا مسائل زندگی، مسائل قوت و معیشت و اینا همش حقه، اما از راه خودش، از راه درستش. اینه که هیچ وقت انسان در دین کوبیده نشده، منکوب نشده. انسان آزادی داره، آزادی انسانی، نه آزادی غیر انسانی.
خیلی ممنون آقای دکتر، وقت ما رو به پایان است. با ما تا انتهای برنامه همراه باشید آقای دکتر. خب خانم دکتر،
انتهای برنامه کی؟ مگه تمام نشد
دیگه؟ کم کم داریم تمام میشه دیگه. وقت خداحافظی هم هدف اینه که از سالم باشید. خانم دکتر دارای ما از تالی، نهایتا 3 دقیقه وقت دارید، جنبندیتون رو از گفتگوی امشب بفرمایید.
بله، خب در رابطه با مبحثی که امشب در خدمت شنوندگان عزیز بودیم، بحث علم و علم آموزی و به عبارتی دانش و دانشمند بود در قرآن کریم، طبق فرمایشات استاد علم غایت کل جهان هستش و در حقیقت غایت خلقت بشریت علم هستش. هدف خلقت کل جهان تحقق رسیدن به علم و آگاهی هستش و والاترین جایگاه و ارزشی که یک انسان داره با علمه که به دست میاد، که ما تو روایات هم فراوان اینو داریم. اگه قطعا بالاتر از علم چیزی وجود داشت، خداوند اون رو برای انسان قرار میداد. تاریخچه علم رو وقتی که نگاه میکنیم، با خلقت انسان، با خلقت بشریت عجین پیدا کرده و این علم در فطرت انسان هستش. با فطرت انسان، انسان در هر زمانی که باشه، در هر مکانی که باشه، به دنبال علم و کسب دانش و آگاهی هستش. حقیقت انسان، حقیقت آدمی، علم و آگاهی هستش. و در قرآن کریم آیات متعددی به این مقوله پرداختن و انسان رو تشویق میکنن به علم و کسب علم آموزی، که متاسفانه شاید بگیم خب با توجه به شرایطی که الان توی کشورهای اسلامی و یا شاید توی جامعه خودمون ایران داریم، یکی از دلایلی که جوانهای ما و خیلی از مردم در حقیقت با اون گریبانگیر هستن، تاوان همین کوتاهی در رابطه با عرضه نادرست یا تلقی نادرست از مفاهیم و آموزه‌های دینی هستش. این سرگردانی که بشر امروزی دچارش هستش به خاطر دوری اون از دستورات دینی هستش و این بیگانگی که انسان نسبت به جهان بیرونی خودش داره و خود واقعیش داره به خاطر دور شدن از دستورات دینی. قلبی که خالی از معنویات باشه نمیتونه محیط خودش رو بررسی کنه و دچار انحطاط میشه.
مکان 20 ثانیه دیگه وقت.
بله بله. و در حقیقت اون چیزی که مد نظر ما بود این بود که با ورود اسلام به جوامع ما شاهد پیشرفت و تمدن بودیم و در گذر زمان این عصر طلایی به اوج خودش رسید و انشاءالله که در این قرن معاصر در زمان حاضر ما بتونیم به همون آموزه‌های اصیل و در حقیقت رهنمون سازمون تو این حیطه برگردیم که بتونیم شاهد تمدن طلایی و اوج تمدن در کشورهای اسلامی باشیم.
سپاسگزارم. خب شنوندگان عزیز، ما تقریبا به پایان برنامه نزدیک شدیم. جنبندی کوتاهی از گفتگوی امشب داشته باشیم که در خدمت خانم دکتر داراوی بودیم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، و جناب آقای دکتر محمد حسین بیاد، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی. ما اینطور میتونیم جنبندی بکنیم که خب اگر از منظر دینی نگاه بکنیم، عالم مخلوق حضرت حق تعالی است. وقتی خداوند خودش جهان رو خلق کرده و بعد انسان رو هم خلق کرده و بعد ظرفیت فهمیدن و درک رو به انسان هم داده و علم آدم الاسما کلها، خب نمیتونه که هم در واقع خودش خالق انسان و طبیعت باشه و هم ظرفیت فهم رو به انسان بده و هم در این حال منافات داشته باشه که انسان بخواد طبیعت رو بفهمه. طبیعتا این در نظام خلقت معنادار نیست. بنابراین علم و عقل از الزامات در واقع انسان هست و این ظرفیت در فطرت انسان گذاشته شده. از سوی دیگه اگر سوال این باشه که کدام علم یا کدام عقل، به هر صورت اینجا هر عقل و هر علمی که مفید باشه برای انسان و زندگی او در دنیا و ورای دنیا. لذا جامعه شناس از یک منظر، روانشناس از یک منظر، اقتصاددان از یک منظر، پزشک از یک منظر، عرض کنم که اونی که علوم سیاسی میخونه، اونی که میکانیکه، اونی که عرض کنم که پرستاره، همه این حوزه های علوم به هر حال دارن بخش از نیازهای انسان رو برطرف بکنن. لذا همه نزد دین، قرآن و اهل بیت محترم هستن. بنابراین جنبندی نهایی ما این خواهد شد که یکی از دلایل پیشرفت تمدن اسلامی توجه به علم بوده و همه آن ادعاهایی که لیبرالیست ها و یا سکولاریست ها و اساسا اسم ها و مکتب های غرب توقع دارند که علم چی است و دین چی است، چیز عقل چیه، دانشمندان مسلمان هم به علم توجه کردن، هم به عقل توجه کردن، هم به در واقع مبانی الهیات و حوزه حکمت. امیدوار هستیم که در واقع در پیشرفت تمدن اسلامی همچنان کوشا باشیم. بنده مدامی مجری برنامه، خانم دکتر داراوی استاد محترم و آقای دکتر محمد حسین بیاد استاد محترم، به اتفاق از شما خداحافظی میکنیم. خانم دکتر شما خداحافظی بفرمایید. آقای دکتر بیاد اگر با ما هستید با شنوندگان خداحافظی بفرمایید.
عرض کنم اگه اجازه بدید. من
وقت نداریم آقای دکتر، وقت نداریم میتونم. وقت نداریم، قطع میشه برنامه. خداحافظی اگر بفرمایید ممنون میشم.
بله من خداحافظی
میکنم.
متشکرم.
خداحافظ شما.
خدا یار و نگهدار شما.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو، همچنان در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه‌های امشب، گفتگوی من با من تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهد شد.
گفتگوی من با من، با من. اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست پنهان مرا در جان؟ در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
روزم گذشت، شب شد و سیاهی سایه انداخت رو سر شهر شلوغ. حالا دیگه از اون همه سر و صدا و هرس و تقلا خبری نیست. اون همه رفت و اومد و داد و بیداد و مشغله، همه به سکوت نشست و خاموش شد، جوری که انگار نبود. این موقع اگه از بالای بلندی به سواد شهر نگاه کنی، باورت نمیشه اینجا همون شهر پر هیاهوه که اینجوری آروم و بی سر و صدا سر به استراحت گذاشته. کاش میشد مشکلاتمونم گاهی رها کنیم، ولشون کنیم و فاصله بگیریم ازشون، بریم و بعدتر از دورتر سر بگردونیم و نگاشون کنیم. پاره وقتا باید بگذری و اجازه بدی بگذره، والا مشکل عینه ی علف هرز به پات میپیچه و عاجزت میکنه، اونقدر خسته که سرآخر زمینت میزنه. واسه همینه که گاهی وقتا باید بگذری و اجازه بدی بگذره. باید بگذری و بذاری آهسته و آروم کف روی آب کنار بره، گلالودگی بشین و آب بشه زلال، اونقدر که تا عمقش دیده شه، اونقدر که بشه سنگ ته رودخونه رو دید و شمرد. مسئله رو وقتی اینجوری از دور و با فاصله تماشا کردی، وقتی اجازه دادی زمان غبار از تن مسئله بگیره و اصلش رو برات آشکار کنه، اون وقت شاید خیلی ساده تر قادر به حلش بشی و هضمش کنی. ما همیشه در مواجهه با مشکلاتمون اصرار داریم به واقعه از یه سمت و سو نگاه کنیم، غافل از این که هر ماجرای جهتهای مختلفی داره و جالبتر این که از هر جهت یه جور به چشم میاد. مضافرین هر چشم هم اونو یه جور میبینه. یه تصادف وسط خیابون به تعداد ناظرینش روایت مختلف داره. هرکی حسب اینکه کجا وایستاده و از چه جهتی حادثه رو نگاه میکنه، واقعه رو یه جور روایت میکنه. در عین اینکه بیان صحنه و نقد حادثه حسب تجربه و پیشینه زیستی هر نفرم میتونه متفاوت باشه. یعنی اینکه حتی دو نفر که یک ماجرا رو از یه جا میبیننم میتونن روایت‌های مختلفی داشته باشن. این نقاشی‌های مدرن سه‌بعدی رو دیدین؟ زاویتون نسبت به نقش که تغییر کنه، فرم و حالتش عوض میشه. دنیا هم عین اون تابلوی سه‌بعدی نقاشیه. برای هر کدوم از ما تو مسیر زندگی ده ها و صد ها حادثه حادث میشه. اینکه چه جور و با چه پیش‌فرضی به اونا نگاه کنیم میزان درگیری ما رو در هر واقعه تعیین میکنه. ای بسا بار که از واقعی، حادثه‌ای اونقدر دلزده و غضب‌آلود میشیم که قدرت فکر کردن و تصمیم گرفتن از همون سلب میشه. اونقدر ناراحتیم که نمیتونیم درست به جوانب کار فکر کنیم. که شاید اگه این همه دلزدگی برابر نظر و مقابل چشم و دلمونو نگرفته بود، میتونستیم فکر کنیم که هر ماجرا رو میشه به شکل‌های مختلف دید و از مناظر گوناگون تماشا کرد. واسه همینه که سفارش شده تو وقت ناراحتی، تو عصبانیت و غضبناکی تصمیم نگیرید. چون خشم و عصبانیت چشم خرد رو کور میکنه. اون وقت تمام هم و غم آدم صرف این میشه که طرف مقابل رو تنبیه کنه و به تنبه برسونه. تو اون حال و احوال اگه چندین نفر بیان و توضیح بدن که کل ماجرا ناشی از یه سوء تفاهم ساده است، با خشم و غضب حاکمه محال قبول دار بشه. یه صحنه تصادف رو هر ناظری یه شکلی روایت میکنه. هر کی اونجا وایستاده اون ماجرا رو تماشا کرده، حق رو به یه طرف ماجرا میده. چون از نگاه اونا از پنجره‌ای که اون به تماشا ایستاده، واقعه اینطوری دیده میشه. خیلی وقتا حتی اون چه حادث شده کوچیک و کم اهمیته، الا که تجربه قبلی ما یه بار اون واقعه رو به چندین حادثه وصل میکنه و اینجوری تعبیرش میکنه. دوستی میگفت با ماشین تو خیابون نسبتاً آرومی در حال حرکت بودم. شب بود، من تو خط خودم بودم و روبروم اما یه ماشین تو جهت غلط به عکس ایستاده بود. نور چراغ جلوش هم که از قضا روی نور بالا هم بود داشت چشمم رو کور میکرد. تقریبا جایی رو نمیدیدم. خدا رحم کرد که خیابون خلوت بود و خیلی ماشین رفت آمد نداشت. به آهستگی و احتیاط ماشین رو به جهت مقابل هدایت کردم. خواستم به راننده خودروی روبرو بگم خلاف تو خط اشتباهی ایستادی، هیچی. دست کم اون نور بالا رو خاموش کن تا راننده‌ای که از روبرو میاد مثل من آزار نبینه. اومدم کنارش و شیشه رو آهسته دادم پایین. اما تا خواستم دهان باز کنم و حرفی بزنم، راننده اون ماشین شروع کرد به داد و بیداد کردن که چیه؟ حالا مگه چی شده؟ یه دقیقه کار داشتم ایستادم. همینجوری داد و بیداد که اگه کسی نمیدونست خیال میکرد چی شده. من نگاهی بهش کردم و شیشه رو دادم بالا و رفتم. چون اون اصلا اون لحظه پذیرش نداشت. معلوم نبود چه تجربه تلخی داشته که هنوز من لب به سخن باز نکرده بودم وست شده به اون و نتونست خودشو نگه داره. خیلی وقتا خیلی از ما توی قضاوتمون، توی حکم دادن و محکوم کردنمون اینجوری عمل میکنیم. یعنی اصلا با اصل اون چه رخ داده کاری نداریم. از یه نشانهایی وصل به تجربه های مشابه خودمون شدیم و رو همون اساس بر حسب تجربه های قبلی حکم کردیم و نظر دادیم. قضاوت کردن و نظر دادن سخته. توی صحنه تصادف هر کسی یه نظر داره و یه جور حکم میکنه. صد البته که حرف و حکمش از جایی که او واقعه رو دیده و تماشا کرده و با توجه به تجربه های قبلی که داشته درسته. ولی نظر واقعی و درست رو از کسی میشنویم که متخصص امر و با توجه به دانش و تجربه و شناختش تصادف رو نه از یک زاویه ناقص، نه از پشت یک پنجره گرفته که بهترین زاویه و مشرفترین پنجره تماشا میکنه. توی هر ماجرایی که برامون پیش میاد و حادث میشه، قبل هر تصمیم و نظر دنبال بصر با بصیرتی بگردیم که نگاه جامع و درستی به واقع داره و اونو از بهترین منظر تماشا میکنه. اینجوری میتونیم یقین داشته باشیم کاری که انجام میدیم و تصمیمی که میگیریم به حق و حقیقت نزدیک تره.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو